أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در بحث تجرد نفس ناطقه که باب ششم جلد هشتم اسفار عهده‌دار این بحث است و این اولین دلیلی که اقامه می‌کنند برای تجرد نفس از راه این است که نفس ناطقه انسانی چون مدرک کلیات عقلی است و کلیات عقلی چون مجردند و غیر قابل انقسامند، پس نفس که آن را ادراک می کند باید مجرد باشد. مرحوم صدر المتعالین این برهان را به تفصیل و این دلیل را به تفصیل بیان کردم. رسیدم به نظر خاص خود که ایشون از اون جهت که این برهان است و دلالت بر تجرد نفس می کند نقدی ندارم، فرمایشی ندارم، الا این که این دلیل جریانش در همه نفوس نیست عرض دارد. قبل از اینکه وارد فرمایشات مرحوم صدر المتعالین میشویم در ذیل این دلیل، این نکته را باید توجه داشت که استاد عظیم الشأن ما علامه حسنزاده آملی رضوان الله تعالی علیه و قدس الله نفسه و زکیه در کتاب شریف گنجینه گوهر روان 71 دلیل و برهان بر تجرد نفس بیان میکنند. بعضی از این ادله از آن خود ایشون است و برخی از اینها ادله است که دیگران نقل کردند. در ابتدای این بحث که در فصل سوم کتاب گنجینه گوهر روان فرماید فصل سوم در تجرد برزخی نفس انسانی و تجرد عقلی اون، بعد در فصل چهارم ادله تجرد فوق عقلی و لایقفی نفس رو بیان میکنن که مجموع این ادله ایشون 71 دلیل آوردن. در همون اول فصل سوم ایشون بیانشون این است که انسان آگاه میابد که این ادله که ذکر میکنیم کدوم از اونها دلیل بر تجرد مثالی نفس است و کدوم دلیل بر تجرد عقلی نفس. بعد میفرماد که این که هر دلیل که در آن اشباح و اشکال و صور خیالی اخذ شده است تجرد برزخی نفس را اثبات می کند، زیرا که آن صور خیالی نمانند صور مادی خارجی هست و نمانند صور مجرد عقلی عاری از اشباح و اشکال که از این معنا تعبیر به تجرد خیالی برزخی می شود و هر دلیل که مفاد آن آری از اشباه و اشکال و صور است دلیل بر تجرد عقلانی نفس ناطق است. بعد در عنوان یک تفسیری اضافه میکنم که هر دلیل که علاوه بر تجرد عقلی نفس عدم توقف آن را در حد معینی اثبات میکند، اون دلیل ناطق بر فوق مقام تجرد عقلی نفس ناطق است. این مقدمات رو میفرمان و وارد ادله میشن. 71 دلیل بر تجرد نفس اقامه میکنن. دلیل 14 و دلیل 23 این ادله ناظر به اولین دلیل است که مرحوم صدر المتعلیین در این مبحث اسوار نقل میکنند. دلیل 14 که صفحه 123 گنجینه گوهر روان است میفرمایند دبیران کاتبی در حکمت العین 5 دلیل در اثبات نفس ناطقه و تجرد آن آورده است و شارح آن علامه هلی در شرح آن فرموده است که دبیران این 5 دلیل را از قدما نقل کرده است. دلیل 3 اون کتاب اعنی حکمت العین و عبارتش این است که دبیران کاتبی در 3 دلیل این رو فرمودن که از سالس ان القوت العاقله مدرکتون للوجود المطلق فتکون و مجردتن، چون قوه عاقله وجود مطلق را درک می کند پس مجرد است و الا اگر مجرد نباشد قوه عاقله و الا لازم انقسام الوجود المطلق به انقسامها. اگر نفس ناطقه قوه عاقله که درک کلیات و مطلق را می کند مجرد نباشد، همون بحثی که دیشب داشتیم، لازمش این است که اون صورت عقلی، اون صورت مجرد که این نفس او را ادراک میکنه، اگر این نفس مجرد نباشه قابل انقسام باشد و اون را ادراک بکنند و اون صور مطلق حلول بر نفس داشته باشند، چون این قابل انقسام است او هم قابل انقسام خواهد و الا لازم انقسام الوجود المطلق به انقسام اون محل. فاجزاء الوجود المطلق ان کانت عدما، حالا وجود مطلق وقتی تقسیم شد اجزای او یا عدم ها هستند یا وجود ها. فاجزاء الوجود المطلق ان کانت عدما کان الشیء متقوما بنقیضه. خب وقتی این وجود مطلق اجزا داشت و قوام وجود مطلق هم به اجزای او خواهد بود، چون هر مطلقی، هر مرکبی قوامش به اجزای اوست و اجزای او هم که عدمات باشند، پس لازمه این است که این وجود مطلق قوامش به نقیض اوست که عدم است. و این کانت وجودا، اجزای او وجودی باشند، کان کلی متقوما بالجزئی، باید این کلی متقوم به این جزئی باشه. این حرف دبیران کاتبی رو ایشون در دلیل 14 نقل می‌کنن، بعد این رو ترجمه می‌کنن. و این رو حدود یک صفحه توضیح میدن. این دلیل 14. بعد در دلیل 23 اونجا میفرمایند نفس ناطقه به علم مجرد کلی که غیر قابل انقسام نفس ناطقه به علم مجرد کلی که غیر قابل انقسام و غیر قابل انقسام حلولی است، و حالون که علمی که مجرد کلی غیر منقسم است در شیء منقسم که جسم است حلول نمی کنه. علم مجرد است. البته الان حلول هم که اینجا می فرمان دیشب عرض کردیم بر اساس همون فرمایشی قوم است. نفس مجرد باشد نباشد، علم مجرد باشد و این علم بر نفس حلول بکنه، این راه نداره. این دلیل رو از معتبر ابوالبرکات بغدادی آوردیم و عبارت ابوالبرکات در این دلیل اینه: و تجو علی ذالک، یعنی برای تجرد نفس، به اینکه به ان نفس ناطقته ایضا تعلم العلم المجرد الکلی. نفس ناطقه عالم می شود به علم مجرد کلی. این که مجرد کلی است الذی لا ینقسم. فلو کانت جسمانیتن، اگر نفس بخواد جسمانی باشه و مجرد نباشه و علم مجرد را درک بکند، فلو کانت جسمانیتن لقد کان العلم الکلی یحل محلها الذي هو الجسم المنقسم و ما لا ينقسم لا يحل بالمنقسم. ایشون در ذیل می فرماد محال این دلیل در حقیقت و واقع به دلیل 14 است که الان خوندیم، ارجم ایران کاتبی، و هر دو به یک مفادن. و حجت نخستین باب 6 نفس اسفار در تجرد نفس ناطقه به تجرد تام عقلی نیز به مفاد همین دو دلیل، یعنی دلیل 14 و 23 گنجینه گوهر روان است. قرار از این که همین حرفی که الان مرون صدر مدلین آوردن، معلوم شد که هم دمیران کاتبی و هم ابوالبرکات بغدادی اینا را آوردن و خود ایشون مرون صدر مدلین بیانی در باره اون دارن. این 71 دلیل در گنجینه گوهر روانشون بیان میکنن. عرض کردیم در 2، هم در فصل 3 و در فصل 4. منتها 66 دلیل برای تجرد مثالی و عقلی نفس آوردن، بعد در فصل 4 چند دلیل در فوق تجرد عقلی و مقام لایعرفی نفس از دلیل 67 تا 71 ناظر به این مطلبه که این کاریست بس مهم و قابل تقدیر و زحمت ها کشیده شده که این ادله رو جمع بکنن. بعد فصل 4 که تمام میشه این ادله رو شون ادله لایعرفی رو میارن و توضیح میدن اون جایی که واقعا جزء که فهمش کار آسانی نیست، ایشون توضیح فراوانی میدن. بعد در فصل 4 که تمام میشه به عنوان خاتمه دارم برای کتاب گنجینه گوهر روان، در نقل آیات و روایتی در بقا و تجرد و مقام لایق فی نفس. یعنی این 71 دلیل ادله عقلی است، ادله نقلی رو در این خاتمه بیان میکنن که نباید غافل بود، مخصوصا در کنار این مبحثی که الان داریم در فصل ششم اسرار، این ادله گنجینه گوهر روان هم حتما باید در کنارش ملاحظه بشه. بعد از آنکه این دلیل رو نقل کردن، فرمودن که اقول و هازا تقریر و هازا البرهان علی الوجهین المذکورین فی کتب القوم و عندهم انه من اقوی البراهین الداله علی تجرد النفوس المدرکه للمعانی الکلیه. تا اینجا رو شون حرف خاصی نداره، اما این که فرمودن برای جمیع النفوس البشریه، که این همگان است، برای همه اثبات تجرد تام همه نفوس است، می فرمان وقد سبق منا ان تجرد العقلی غیر حاصل لجمیع نفوس البشری، همه مردم در حد تجرد عقلی نیستند. و اندی ان هذا البرهان غیر جار فی کل نفس، بل انما يدل على تجرد النفس العاقله للصوره التي هي معقوله بالفعل في نفس العام. حالا اون نفس عاقله ای که این صورت رو ادراک میکنه و معقول بالفعل است، فرقی نمیکنه کانت به حسب ذات المقتضیه لتجرد که مفارقاتن، او به حسب تجرد مجرد و نزع منزع که از مرحله پایین به مرحله تجرد بار یافته باشن. اینا رو خوندیم. حالا می فرماد و تلک النفس هی التي خرجت من حد العقل بالقوه و العقل الاستعدادی الى حد عقل بالفعل. که این آقایون در باره عقل می فرماد نفس ابتدا در مرحله عقل هیولانی است، توان است، استعداد است، بعد این مرحله رشد کرد به مرحله عقل بالملکه میرسه، بعد به مرحله عقل بالفعل میرسه و بالاتر از عقل بالفعل میفرماین عقل مستفاد، به مرحله عقل مستفاد میرسه که بتونه از عقل فعال استفاده کنه. پس بنابراین این دلیل برای کسی است که به این مرحله از عقل رسیده باشه. و تلک النفس هی التي خرجت، این نفسی که بتونه کلی عقلی رو درک بکنه، هی التي خرجت من حد العقل بالقوه والعقل الاستعدادی الى حد العقل بالفعل و معقول بالفعل شده باشه. و هذا العقل يوجد في بعض افراد الناس من دون الجميع، و چقدر معدودند انسان هایی که به این مرحله از تکامل رسیده باشند، به این مرحله از فعلیت رسیده باشند که بتوانند کلی را، مطلق را، مرسل را ادراک عقلی بکنن. و هذا العقل یوجد فی بعض افراد الناس من دون الجمیع، و ذالک لان الذی یدرکه اکثر الناس من التباع کلیه وجودها فی ازانهم یجری مجرا وجود کلیات طبیعیه فی الخارج فی جزئیات هل مادیه. می فرماین کلی که در ذهن اکثری مردم است کلی عقلی نیست. ممکنه به پندارشون این باشد که کلی عقلی است، این کلی عقلی نیست. کلی که در ذهن اکثری مردم است کلی عقلی نیست، نفس طبیعت است. طبیعت همونطور که در خارج به نقد کثرت موجود است نه وحدت، در اذهان اکثری مردم به نقد کثرت موجود است در حد خیال منتشر. اون چی که مردم اکثری مردم ادراک می کنند به عنوان کلی، اون کلی طبیعی است نه کلی عقلی. کلی طبیعی که در ضمن افراد مادی خارج است و در حقیقت اینها در حد ادراکات خیالی به سر می برند و اون خیال منتشر است که بدون سر صدا اون افراد خارجی را برای او ظهور می دهد. درک کلی عقلی کار مردم عمومی نیست. بله، درک کلی طبیعی حرف دیگری است. و ذالک لأن الذی یدرکه اکثر الناس من التباع کلیه که وجودها فی ازانهم یجری مجرا وجود کلیات طبیعی است فی الخارج اونم فی جزئیات المادی. در این حد است که قبلا هم عرض کردیم ما افراد اکثری مردم مثلا میگیم که من الان میخوام مفهوم کلی از شجر رو ادراک خواهم کنم در ذهنم، یک جست فیلسوفانه هم به خودش میگیره و دستم بر لیلی اجتهاد میکشه، میگه مفهوم مطلق از شجر. وقتی مفهوم مطلق یعنی هیچ مشخصه و جزئی در اون دخالت نداشته باشه، این درخت، اون درخت، این رنگ، این شاخه، این ریشه. چون زور و قوهش در اون حد نیست که ادراک عقلی داشته باشه، همین که این جست را گرفت و چشمش را بست که ادراک کنه، میبینید به صورت اتوماتیکوار خیال منتشر 500 تا درخت و شاخه و او میخواد مفهوم کلی درخت رو ادراک بکنه. الان میبینید درخت های جور با جور، رنگ با رنگ، اندازه های گوناگون اون درخت ها، میبینید هر درختی یه برگ خاصی داره، یه جور خاص داره، درخت چنار یک جوره، گردو یک جوره، اندون یک جوره، این یک جوره. اینایی که دیده خیال منتشر اینا رو الان آورده جلو به دیده ادراک رو اینا را رشته و او این شاخه ها و درخت ها و تنه ها را تو ذهن خودش آورده، بعد میگه من درکه از شجر کردم. بعدم خودش رو اینجور راضی میکنه و میکنه ما هم همجوریم دیگه، چون درکه اون حد که نداریم. بعد میگه من این یکی درخت رو ادراک نکردم، من همه درخت رو ادراک کردم. همه درخت رو غیر از مفهوم مطلق درخته، همه درخت رو تو ذهنش آورده، میگه کلی درخت رو من ادراک کردم، ولی که این پر کلی طبیعی نه کلی عقلی. کل حیوان به ما و به حیوانون، حالا به عنوان نمونه خب مفهوم حیوان را ادراک بکنه، کل حیوان به ما و به حیوانون فَإِنَّ مَاهِيَّتَهُ مَوْجُودَةٌ فِي الْخَارِجِ به عین وجود الاشخاص. حیوان به ما و حیوانون اون کلی طبیعیش، ماهیت این حیوان در خارج به عین وجود اشخاص موجوده. البته ولها اعتبار لا یکون بذلک الاعتبار متخصصا به مکان معین و وضع خاص، ولا ایضا من حیث و ماهیته المشترکه بقابل للقسمت المقداریت الجزئیه. بله، این کلی طبیعی رو که این ادراک کرده، برای همین کلی و لها اعتبار، همین کلی که در خارج به نحو کثرت موجود است، یه اعتبار دیگری دارد که هیچ یک از اون اوصاف بر اون صادق نیست. الان اون کلی که او درک کرده، کلی طبیعی، از این جهت یه اعتباری هم برای او است که لها اعتبار و لا یکون، و این کلی به ذالک الاعتبار لا یکون متخصصا به مکان، در یک مکانی تخصص پیدا نمی کنه، و وضع خاص به این اعتبار به یک وضع خاصی متخصص نمی شود. ولو ایزن من حیث و ماهیت المشترکه به قابل للقسمت المقداریت الجزئیه، پس مجرده، به این اعتبار مجرده، ولی به تجرد تام عقلی این را حساب نکنید. اگر کسی کلی طبیعی رو که در ضمن افراد خارجی است درک کرد به کمک خیال منتشره و برای او این اعتبار را لحاظ کرد که به این اعتبار هیچی از این اوصاف را ندارند، پس میگوییم مجرد است، این تجرد تجرد مثالی است، اینو به حساب تجرد عقلی او نیاریم. و لها برای این کلی اعتبار را لا یکون و به ذالک الاعتبار متخصصم به مکان معین و وضع خاص، ولا ایزن من حیث و ماهیت المشترکه به قابل للقسمت المقداریت الجزئیه. و کذالک اذا وجدت ماهیته فی ذهن اکثری الناس همینطوره، فانها توجد و تلک الماهیت رو به عین وجود صورت، به عین وجود یا بعض نسخه داره صورن یا صورت متخیله به نحو کثرت در ذهن موجود است. لکن لذهن ان یعتبرها به وجوه من الاعتبار، ذهن این توانایی را دارد وقتی چیزی به نحو کثرت، اون کلی طبیعی به نحو کثرت در ذهن وجود داشت، ذهن او را به اعتباراتی اعتبار بکنه. این اعتبار ذهن است که او را مجردتاً اعتبار میکنه، اون وقتی که این را لابشرد اعتبار میکنه. حالا سه تا اعتبار را علیشون خود بفرمان. و کذالک اذا وجدت ماهیت او فی ذهن اکثر الناس فانها توجد تلک الماهیت را به عین وجود صورت متخیله به نوع کسرت موجود است، ولی این توانایی را ذهن دارد، لکن لذهن ان یعتبرها به وجوه من الاعتبار. این وجوه اعتبار سه تاست. یکی فهیه من حیث کونها صورتن شخصیتن موجودتن فی قوتن ادراکیتن جزئیتن تکونو جزئیتن متخیل. یه اعتبار اینه که میگه این که الان در ذهن زیده است، این کلی طبیعی که به نحو کثرت الان در ذهن زیده است، این جزئی است. چرا؟ برای که در ذهن زیده دیگه، زیده جزئی شخصی است. پس به این اعتبار الان این میشه صورت ذهنی جزئی شخصی به لحاظ این که در ذهن زیده است. فهیه من حیث کونها صورتن شخصیتن موجودتن فی قوتن ادراکیتن، که در قوه ادراکی زید قرار داره، فی قوتن ادراکیتن جزئیتن تکونو، به لحاظ این اعتبار این میشود، این صورت میشود جزئیتن متخیلتن. این یه اعتبار. و من حیث و اعتبارها به ماهیهیه، ای به ماهیه حیوانون، از این جهت که این را لا به شرط اعتبار بکنن حیوان، من حیث و حیوانون لا به شرط اعتبار بکنن، و من حیث و اعتبارها به ماهیهیه، ای به ماهیه حیوانون، بلشترات قید آخر لا تکون متخیلتن ولا محسوستن ولا معمولتن ایزن. وقتی به این جهت بود لعنها به حاضر اعتبار امرون مبهم الوجود، میشه اعتبار لابشرطی. وقتی این صورت را به لابشرطی اعتبار کرد، این صورت نه محسوس است نه متخیل است نه معمول. چرا؟ برای اینکه این لابشرطه، مبهمه، تعین نداره. اگر بخواد این صورت محسوس باشه و تعین حسی پیدا کنه، اگر این باید صورت متخیل باشد باید تعین تخیلی پیدا بکنه، اگر صورت عقلی و تعین عقلی پیدا کنه، این لاب شرطه. وقتی لاب شرط بود هیچ کدوم از اینا نیست و هر یک از اینا ممکنه باشه. لا تکون متخیلتن ولا محسوستن ولا معمولتن ایزن. چرا؟ لأنها به حاضر اعتبار که اعتبار لا به شرطی است امرون مبهم الوجود. و این کانت موجودتن فلواقع به وجود ما یتحد بهی من از صورت، البته بخواهد در خارج موجود بشود با یکی از این وجود خواهد بود، یا محسوسه یا متخیله یا معبود. لأنها به حاضر اعتبار امرون مبهم الوجود و امکانت موجودتن فلواقع به وجود ما یتهد و بهی من از صورت، حالا یا محسوس یا متخیل یا معبود. این دو تا اعتبار که ذهن میتونه این رو اینجور اعتبار بکنه. و سوم و من حیث و اعتبارها مشترکتن بین کثیرین تکونو معقولتن مجردتن. میتونه ذهن این را به اعتبار اینکه یک کلیست مشترک بین کثیرین است اعتبار بکنه، به این لحاظ میشود معقول و مجرد. اما فراموش نکنیم که این که میگه معقول است و مجرد، این تجرد عقلی تام نیست، این همون کلی طبیعی است که در ذهن، ذهن این رو اینجور اعتبار کرده. حالا می‌فرماید فعین ذهن نبود و ان الحاصل به ذهن من طبیعت الحیوان لیس بالفعل صورت مجردتن. این حیوانی که در ذهن آمده این بالفعل صورت مجرد نیست، برای اینکه اینی که الان در ذهن آمده اون کلی عقلی نیست، بلکه کلی طبیعی است. که این مقدار توضیح میخواد انشاءالله. والحمدلله رب العالمین. نه این در واقع معنی وقتی لابشت شما یه ماهیت رو لابشت که لحاظ میکنید، این الان لحاظ شما لابشتیست. این در متن واقع و در خارج بخواد تحقیق پیدا کنه میتونه به شرط شی باشه، میتونه به شرط لا باشه، یا در اینجا وقتی لابشت بود یعنی در ذهن هیچ چیز لحاظ نمیکنه، نه محسوس نه متخیل نه معقول، اما در خارج این که نمیشه یکی نباشه، یه چیز هست دیگه، یکی از اینا هست، فقط از ذهن بیرون بیاد یا محسوسه یا متخیله یا مقبوله. از اینجا الحمدلله.